من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. همطور که مستحضرید، در جلسه گذشته ظاهر آیاتی که در رابطه با قوم سبأ بود رو تا حدی مورد بحث قرار دادیم و روشن شد که حضرت رب العالمین میخوان ما رو متذکر کنن که آدمها، ما گاهی شرایطی رو برای ملت‌ها و تمدن‌ها و اقوام فراهم می‌کنیم که نهایت آمادگی رو برای صعود و شکر الهی در اون شرایط قرار می‌دیم که هیچ توجیهی برای بندگی خودشون تحت عنوان این که مشکل اقتصادی داشتیم، نمیدونم محرومیت‌های اجتماعی داشتیم، هیچ کدوم اینها نباشه. ولی دیدین که قوم سبأ چطوری غفلت کرد از اون وظیفه اصلی، نعمت رو بستر تعالی قرار نداد و از اون شهر بسیار آماده یک بیابان لم یزرع برای خودشون به اذن الهی و به تقدیر پروردگار ایجاد کردن. بعد اشاره می فرماد که خصوصیات این شهر چطور بود، چقدر خوب میتونستن زندگی رو ادامه بدن، ولی عکسش تقاضاهای منفی کردن، حتی که خدایا از راحتی ها راحتمون کن. بعدم رسیدیم به آیه 20 این سوره که خداوند میفرماد ولقد صدق علیهم ابلیس و ظنه. یعنی اینها کاری کردند که اون چه ابلیس میپنداش نسبت به انسانها که میتونه اونا را گمراه کنه درست در اومد. ظنه خیلی دقیقه، ابلیس میپنداش، ولی اینا کاری کردن که این پندار احمقانه کافرانه ابلیس درست درمه. یعنی در واقع شیطان را روسفید کردند. علیزان بفرماد فتبعوه، دنبال شیطان را افتادند. یعنی نعمت و برکت و شرایط خوب طبیعی رو وسیله برای برنامه ریزی و ولایت شیطان کردن. بعد می فرماد البته الا فریقا من المؤمنین، یه دی کمی از مؤمنین در همون محیط هم نه تحت تأثیر شیطان قرار نگرفتن، که به حمدالله تا حدی آیات بحث شد. بعدش خیلی کمک میکنه آیات بعدی، میگه خب چطور شد که اینا اینجور شدن، با اینکه پیشنهاد خیلی عالمانه و منطقی به اینا شد، به ناشد آقا از زندگی محروم نشید اما به بهترین نحو استفاده کنید، و اون اینه که زندگی را شرایط ارتباط با خدا قرار بدین که بیشتر نتیجه براتون داره. میگه چرا این پیشنهاد به این بزرگی و منطقی را نپذیرفتن؟ میفرماد چون اینا قیامت را درست جاش رو تو زندگیشون نمیشناختن، اصلا نمیفهمیدن این قضیه قیامت چیه، و اصلا شیطان را ما آوردیم آیات بعدی سال بحث نمیخوایم بکنیم. میفرماد اصلا فلسفه وجودی شیطان برای تفکیک این دو نوع شخصیت هست، اونی که شک داره به قیامت با اون که ایمان داره، که خیلی عجیب میشه. پس در واقع یک تحلیل عمیق اجتماعی است برای اینکه چطور میشه که انسانها از شرایط خوبی که خدا براشون قرار میده نمیتونن استفاده کنن، که بحثش انشاءالله میشه. همطور که مستحضرید علمای بزرگ در عین اینکه اصل رو ظاهر آیه میدونن و حقیقتا معتقدن که راستراسی قوم سبعی بوده است، منطقی بوده، سیل اومده است و اینها رو واژگون کرده است و این حرفا، بر همون قاعدهایی که عرض کردن در جلسات قبل که معتقدن خود انسانم یه عالم است، همطور که عالم در خارج هست انسانم یه عالم است، و لذا میگن اگر در خودمون کند و کاف کنیم اون چه که در خارج واقع میشه درو در مدینه شهر سبع ما هم واقع میشه، و هیچ وقتم این نگاه را یه نگاه تفسیری نمیدونم. خودشون میفرمان تو کتابشون که اگر کسی این حرفای ما را تفسیر قرآن بداند، مصداق همونان که مقعدشون در آتش است. یعنی پس تفسیر انفسی، همون تعبیر آیت الله جوادی حفظ الله، یعنی در خودم هم که نگاه میکنم انگار که همین طوری هاست. حالا با این دید پس میریم جلو، چون واقعا بین خدا خدا ما از خدا میترسیم که آیات الهی را در عین این که معتقدیم تفسیر انفسی داره، این که فکر کنیم که تفسیر قرآن همون تفسیر انفسیش است. نه، تفسیر قرآن همون تفسیر ظاهریشه، که میبینید مثلا شما دقت کن در اون جلسه چقدر برکات اجتماعی تاریخ عقایدی عقیدتی داره نگاه به ظاهر آیه. اما این سیره سیره مبارکی است. منم در سوره سبع دیدم خوب جاییه که عزیزان نگاهشون از این زاویه هم به آیات باشه، و خب تجربه خوبی هم داشتیم. یادم در همین مرکز مدیریت حوزه علمی من یه بحث تفسیری داشتم، عزیزانم آماده بودن، بحث تفسیر انفسی که وا کردیم، خود طلاب الحمدلله چون تخصص تفسیر داشتن اونا خیلی میگفتن کمکمون شد که بقیه آیات هم میتونیم حالا اون نگاه انفسی رو هم مد نظر قرار بدیم. از این جهت من چون برکاتش رو دیدم، دیدم اینجا خوبه که عزیزان مدت ها بالاخره این بحث رو داشتن، از این زاویه هم نگاه کنم. اگه نگاه کنین به جزوه خودتون، این تفسیر انفسی رو اینجوری میکنه دیگه، میگه که حالا که مشخص شد یک جهانی تو، همطور که یک جهان بیرون هست تو هم جهانی، انسان بسا صغیر داریم و انسان کبیر، میگه اهل سبع مدینه بدن، حالا داره تفسیر انفسی را میگه، در محل خود آیات و نشانه هایی دارن. چطوری در این عالم برای قوم سبع آیات و نشانه هایی بود، دوتا جنت بوده اون خصوصیات؟ میگه اگه در درون خودم نگاه کنی دوتا جنت داری، یکی جنت قلب طرف یمین و میمنت، نه یمین به معنای راستا، خوندیم در سوره واقعه اصحاب یمین یعنی اصحاب مبارک نورانی. میفرماد اگر به مملکت خودتم نگاه کنی برات یک دشتی ایجاد کردن پر از برکت، در طرف یمینت قلبت قرار دادن، نورون علی نور. سن که میگن یمین، درسته قلب اینم چیز عجیبیه که قلب ما طرف چپ ماست، اما یمین ماست. وای اگر که در زمین وحی نبود، ربطش چی شد؟ وای اگر در زمین چپ سیاه وحی نبود. خب در آسمان که ملائکه هستن، زمینه چه کار کنیم؟ برای همین همین قلب، همین قلبا شوخی نداره، همین قلب گوشتیه، دقت کردین همین قلب گوشتی وقتی شما میترسین میزنه، یعنی یه شعور عجیبی داره. شما مثلا مادر و بچهشون یه تصادف میکنه، همین قلب مگه نمیزنه؟ خب برای اینکه رابطه دارید با اون شعور عالم معنا. یه روایت عجیبی داریم از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، میپرسن که یا رسول الله اگه در قضاوت، طرف قاضی بوده است، مرد متدینی بوده است، اگه در قضاوت همه اون چه که شما دستور دادین عمل کردم، عمل کنم، عمل کردم، بازم به نتیجه نرسیدم، چه کار کنم؟ فرمان دیگه به قلبت رجوع کن، هر چی قلبت گفت دیگه اینجا درست است. البته مقدمات میخواد، متدین مؤمن تمام وظایفش رو انجام بده دیگه. پس معلومه است یه جایی اگه قلبو از حجاب ها برداریم نور میده به ما، نور عالم غیب را میده، که بحثم شده است اصلا در بحث سلوک جای قلب خیلی عجیبه است و چقدرم ربط داره. و حالا همین جام ببینید، همین قلبم یمین شما در محل شمال بدن شماست، تا ظلمات بی نور نشد. بگذاریم. به هر صورت میفرماد که ای اهل مدینه سبع تن، شما هم دوتا جنت داری، نشانه های از کشف و کمال داری، یکی قلبت در وجه یمین و میمنت تو، یکی صدرت سینه. سینه دقت کن، بعضیا وسعت سینه دارن، صدر چیز عجیب. ملا صدرا خدا رحمتش کنه در شرح اصول کافیش چقدر خوب میگه انسان وقتی حکیم بشه سینش گسترده میشه، وقتی عارف بشه قلبش گسترده میشه. شما دید یه انسان حکیم در از نظر سینه خیلی آرام است، یعنی یه آرامش خاصی در سینه داره. حتی عرفا میفرمان ذکر دونه که میخواید بگید باید سینه دون در صحنه باشه، فقط قلب دون در صحنه نباشه. شما خودنم وقتی میخواید بگید اهدنا هشا با چی میگین؟ با سینه میگین دیگه. یعنی سینه هم خودش محل شعور است. بر همین میفرماد اگر در مملکت خودت ای ساکن مدینه سبع نفس، نفس انسانی نگاه کنی میبینی که در این بدن آیتون جنتان فی مسکنهم، یعنی هر کس برای خودش در این محل خودت میبینی که دو تا بهشت داری، ان یمین که بهشت صفات عالی است، بهشت یعنی محل نمایش کمالات دیگه، صفات عالیه‌ای داری که این صفات عالیه جهت قلب تو رو نشون میده. پس این یه بهش. مگه قوم سبع دوتا بهش نداشتن این ور اون ور شهرشون؟ میگه شما هم دارین. و یه بهشتم طرف چپ، چپ هست. اگه یادتون باشه در سوره واقع عرض کردیم موز تلهن منزود و صدرن مخزود. موز قیامت دارم میگم، صورت عبادات قلبی است، حس نداره. اما صدر مخزود، نه از این صدرا که پر خارس، مخزود صورت عبادات عقلی است، یعنی تعقل و تفکر. اینجا هم همینطور دو تا باغ داری، باغی که نمایش کمالات قلبی است، نگاه کن میبینی، و یه باقی که نمایش حقایق عقلی است. برای همینم وجود مقدس انبیا و ائمه قلب نورانی و عقل متعالی دارن. اینجور نیست که مثل یه فیلسوف فقط در محدودیه عقل باشن، نه، عقلشون نورانی تر از این حرف هست. اما عقل است، قلوبون یعقلون بها تو قرآن، و عکسش قلب عاقلانه و عقل عارفانه دارد. این همین دوتا بهشت است. ای ساکنان مدینه سبع، میگه شما رو ما مفتخر به دو باغ عقل و صدر نکردیم که نشانه های عقل و صدر، کمالات نورانی عقل، حکمت های عالیه صدر، اینا بیاد زندگی شما رو به نشاط بیاره. خب کلو من رزق ربکم، از این دو نور بخورید و زندگی معنوی و عرفانی دونه داشته باشید. هم تشعشعات، تجلیات قلب رو بیارین تو زندگیتون، به شعف معنوی برسید، هم تذکرات عقل رو بیارید و به یک تعادل و استحکام برسید. کلو من رزق ربکم وشکرو، به چی؟ شد به استعمال این نعمتها در طاعت الهی و سیر به سوی حضرت ربانی. وشکرو، از این دو باغ سینه و قلب استفاده کنید. چرا استفاده نمی کنید؟ استفاده نکنید بعد لجن می گیرد شخصیتتون. استفاده کنید، اینا رو برای شما گذاشتم. بلدتون طیبه است، اعتدال همین رو میگم. یک آدمی که در مسائل شهودی افراطی بشه نمیخواد، یک کسی که در استدلال محکم بشه قلب نداشته بشه. بلدتون طیبه یعنی مزاج متعادلی که هم قلب قلب معنوی باشد، هم عقل عقل محکم استدلالی باشد. میگه یه همچی شخصیتی در خودت ای ساکنان مدینه سبع در شما ایجاد کردین. و ربون غفور، به چی؟ به این که دلواپس نباش. در سلوک حیات رزیله خطورات شیطانی میاد سراغت، پسش میزنه. اما خودتون میدونین دیگه، وقتی وارد مسائل سلوکی میشی اول دردسرت، گاهی رفقا متوجه نیستن، میان میگن آقا اصلا ما این فکرها رو نمی کردیم، حالا یه فکرها می کنیم که اصلا فکرش رو نمی کردیم که ما این فکرها رو می کنیم. خب همینه دیگه، حالا که وارد شدی، اگه این رب غفور نبود اینا میمد زندگی دمی گرفت. وقتی وارد شدی تازه شیطان فعال میشه میاد. ولی باید چه کار کنیم؟ هیچی. به آخر آیه باید امیدوار باشیم که خود پروردگار اینا رو میبره. پس چرا اوورد؟ نیورد، داشتی پیدا شد حالا میبره. خودتون دیدین، خدا رحمت کنه حاج آقا رحیم ارباب رحمت الله علیه، بچه ها گفته بودن که حاج آقا ما فلسفه میخونیم تازه انگار شک زیاد میشه تو ما. فرمه بودن نه، شکادون پیدا میشه، داشته دینارا حالا پیدا میشه. خوبیش نیست که فلسفه میتونه دفع شک بکنه، بعدم با قلب معنویدون را میفتین به نتیجه میرسین. میفرماد که این رب غفور دو تا کارم میکنه، یکی ستر، یعنی ستر می پوشوند حیات ظلمانی رو، و یکی هم اینی که آمادتون میکنه برای ادامه. خودتون در خودتون اینا دیدید، برای همین هم جاش همینجاست که عزیزان وقتی را افتادن تازه اول دردی سراس میلهای فاسد میاد. این که دیده اینم گاهی اصلا باور دنی میاد، مثلا فلان طرف آدم حسابی متدین اهل سلوک، یوهو یه چیزایی ازش سر میزنه که اصلا شأنش نبوده است. چرا؟ این نتونست در ستر الهی بره. حتی این شطحیاتی که عرفا ازشون سر میزنه به جهت همینه، هیچ وقت از ائمه شطحیات هزار 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 برابر از این کشف و شهود این عرفا در وجود مقدس اهل البیت صلوات الله علیهم هست. ولی شما میبینید هیچ وقت از این حرفایی که اینا میزنن در نمیاد. البته نمیخوام اونا بحث خودشون دارن، اونا بحث انتقاد به اونا نیست، بحث سر این وره که در ستر الهی اگه انسان قرار گرفت از جنتین قلب و صدرش استفاده میکنه و نظر به حضرت رب العالمین داره، در بلده تعادل بین عقل و کشف قرار میگیره و رب غفورم کمکش میکنه که اولا رذائلی که داشته اومد به میدون از بین بره. یکی از عزیزانی که ما ارادت هم خدمتشون داریم در سن 65 سالگی میفهمدن آقا موسیقی یا ترانایی که در بچگی مردم میخوندن ما گوش میدادیم، حالا داریم تو خودمون میخونیم. یعنی مثلا حساب کن در بچگی آقا اصلا تیپشون دیپی است که همیشه آدم متدینی بودن، ولی گوش میدادن بقیه میخوندن، حالا تو 65 سالگی میگن انگار تو دلشون دارن میخونن. خب این چیه؟ این حالا خوبه حالا میخونن، اگه نه توی برزخ میخونن. اگه نه وقت تو برزخ هم که دیگه نمیتونه خودشو جمع کنه که، مطمئن باشید اینا نورس به قلب اینا میرسه که رب غفور بیاد و اینا رو براشون پاک کنه. چه بلده طیبه‌ای میشه جان انسان وقتی که رب غفور داشته باشه. بعد میفرماد که ولی بسیاری نک بسیاری یه همچی شرایطی رو بهشون دادیم در دوران بلوغ، همه قصه شون قصه آیه 15 است. در دوران بلوغ همه نابترین شرایط برای تعالی هست. این که میگن اگر جامعه شرایطش الهی شد اصلا به انحراف نمیافتد که تازه بخوام جوونمون رو برگردونیم. خب میفرماد اما انسانها به طبع انسانیشون عموما فاعرضوا، خوش کردن به این شرایط خوبی که جنت عین قلب و عقل و صدر داشت به اینها مدد میرسون در این بلده طیبه با رب غفور، پشت کردن. فارسلنا علیهم سیل العرم. خب نتیجهش چی شد؟ یک طوفانی از نفس اماره اومد و این بلده طیبه متعادل رو ریخ به هم. طبیعت مادی و نفس اماره غلبه کرد. یعنی اگه انسان در شرایط متعادل حفظ کنه خودشو میره جلو، اما اگه نکنه چی؟ بدلنا رو بدلنا. ببینید میفرماد که غلبه کرد نفس حیوانیش، در صورت که اون وقت نفس ایوانش مقهور نور قلب و سعد بود. دیدین دیگه بچه ها در نزدیکای بلوغ قویان چیزشون هم شهواتشون هم بلوغ داره، اما نه به شدت با حیات، به شدت با حیات، الا این که یوهای طوفان نفس اماره ای خودشون بخاند و شرایط هم فراهم بشه بدلنا اوندو بهشت نورانی که قلب حقیقت میدید و عشق به اهل البیت و عقل استدلال و استحکام میدید تبدیل شد به چی؟ به خارها، بدبینی ها، یأس ها، ناامیدی ها و چی؟ زواتی اکلن خمت، یعنی یک افکار پوچ، بیمزه، بیخاصیت و شیء من صدر قلیل و یک خصوصیات ضعیف انسانی. صدر یعنی یه صدر گفتیم که خب خودش رو هم رفته میوه قابل پذیرش است، ولی میفهمن خیلی قلیل است، یعنی شرایط نامناسبی برای خودشون فراهم کردن به جهت اینکه استفاده نکردن از اون جان نورانیشون که همش بی خودست. اگه یه چیز با خودی هم هست اینقدر کمست که هیچ فایده نداره. جاز که عزیزان گاهی عنایت بفرما، آدم بدا بعضی صفات خوبم دارن ولی بازم فاسدن، قابل هلاکتن، هیچ وقت نباید. ببینید چقدر دقیقه آیه میگه نگون که یه درخت صد این کله بیابونست یه که اون کله پس بازم خوبه. چیا خوبه؟ شما شأنتون این بود که تمام میوه ها و درخت های پربرکت تو زندگیتون باشه. گاهی آدم میگه که خب مثلا بالاخره فلانی حالا راستم میگه، خب اینقدر جهت گیریش خرابه که این راستش کار ازش نمیاد، نمیتونه اهل شکر و معنا باشه. بعد میفرماد که ذالک جزیناهم بما کفروا، این به جهت آن است که ما اونها را چرا به این بی نتیجه گیرسوندیم که دیگه قلب حرف نداره، هرچی گوش میده قلب حرف نداره، عقل حرف نداره. دیدین که بعضی آدم ها بسیار بی منطق، بسیار بی معنویت، میگه چرا؟ بلکه ما اینها را اون نعمت ازشون گرفتیم. چرا گرفتیم؟ به ما کفرو، به چی؟ به تبدیل نعمت رحمان در مسیر شیطان. اینا عوض کردن نعمت ها، اینا معنا بود قلب رو حفظ کنن با شکر، یعنی شکر همون بحث اون جلسه، شکر یعنی نظر به محبوبی که این نعمت ها داده است که ما ادامه بدیم بندگیش رو. میگه چون که اینا گم کردن بنابراین بی محبوب شدن، یعنی ما ازشون گرفتیم اون نور رو، نه حرف دارن در اندیشه، نه دل دارن در کشف، در طاعت شیطان قرار دادن. و نزاد چی شد؟ میفرماد که چه کارشون کردیم؟ به ما کفرو دیگه، یعنی مگه اینا نپوشوندن ما را؟ خب ما هم میپوشونیم اونا را در حجاب از حقایق معنوی قرارشون میدیم. شما دیدین بعضیا واقعا دیگه نمیفهمه، میگه اون روز هم فکر کنم احساسات بود، میگم آخه تو اون روز خیلی آدم متدینه بودی، راست میگفتی، میترسیده از خدا، اون چنان در حجاب رفته است که فکر کنم احساسات بود، اون شعور اولیش خدا ازش گرفته است، اینا جزا نمیدونه، احساسات میدونه. میگه نه، ما این کارا میکنیم، در حجاب از معنویات میبریمشون. و دی و جعلنا بینهم، عجیب سالا نگاه انفسی داریم میکنیم دیگه، بین اینها و بین اون قریه با برکت قلب فاصله انداختیم دیگه، پیام قلبش نمیشنوه. یعنی قریه قلب که محل کشف انوار غیبی بود و تمام عرفای بزرگ نهایت تلاششون است که قلبشون حجاب نگیرد تا بتونن انوار الهیه رو بگیرن. انوار الهیه دو تا کار ازش میاد برعکس عقل. عقل میفهمد، گول نمیخوره، فریب نمیخوره، عقل سالم. قلبم میفهمد، اما با عقل نمیشه دل خوش بود، اما با قلب نشاط هم هست. برای همین هم شأن ما قلب هست، عقل نیست. گفت عقل می گفت که دل منزل و معوای من است، عقل می گفت که عشق خندید که یا جای تو یا جای من است. یعنی چی؟ عشق مال قلبه دیگه، همون که تو قرآن داری ایمان. ایمان مال کجاست؟ مال قلب، مال قلبه. این که اصرار بر این است که نگذارین قلب دون از دست بره، چون با قلب میشه کامل زندگی کرد، چون میدونیم که قلوبون یعقلون بها، قلب شعور که داره. وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه، از آسمان با چه مبنایی چیز میگیرن؟ قلب. نزل به روح الامین علا قلبک، نگفت علا صدرک، نگفت علا مثلا عقل. برای اینکه وقتی که انسان از عالم بالا به قلبش برسه دیگه تام و تمام شده است، تام و تمام شده. بر همین ما معتقدیم که کارای فلسفی، عقلی، استدلالی اینا جاده است، مقصد نیست. اینها کارای قبل از دبستانه. قبل از دینداری آدم باید محکم مستدل است، مستدلن مطمئن باشد به قیامت، به ملائکه، به وجود مقدس حضرت پروردگار. ولی ارتباط با خدا قلب میخواد. اگر قلب اومد در صحنه، زندگی تام و بی‌نقص است، نشاط داره. ما دنباله یه همچی چیزی هممون هستیم، مثلا جنسمون اینجور آفریدن. اینجا میفرماد که این آدم ها چون این ارتباط رو قطع کردن، قلب رو در صحنه نگه نداشتن که با برکت ترین قریه و دیار بود، ما اینا رو از قلبشون جدا کردیم. یعنی زندگی منهای قلب، زندگی منهای قلب. خب و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها، چی؟ بینشون فاصله انداختیم. قرآن ظاهرتن و قدر، حالا عذر میخوام هنوز به اونجا نرسیدیم، حالا این تیکش اول بگم. خب اینجا چون با ادنا را داشتم میگفتم، حالا اینه ببینید، میفرماد ما چون اگه یاد باشه در بحث اون جلسه قبل لم که بحث کردیم، گفتیم آیه 18 داره شرح میده برکاتی که برای اینا بود. آیه 19 میگه ما این برکات رو برداشتیم. حالا اینجا میگه چی؟ میگه که ما اول اومدیم رابطه اینا رو با قلب شدید کردیم، به طوری که بین اینها و قلبشون، یعنی اول انسان در شرایط اولیه، در شرایطی که هنوز گرفتار گناه نشده است، به راحتی میتونه از پیام قلب استفاده کنه. بر همین هم میفرمان که امیرالمومنین به امام حسن میفرمان من چون تو را آماده دیدم برات اینا را میگم. قلب جوان آماده است، یعنی میگیره، میفهمه، درک میکنه. به قول امام در کتابشون قریب العهد است، یعنی قلبش با خدا هنوز عهدش را از بین نبرده است. میگه که قصه هر سالکی این است که همواره مرتبط است با قلبش. حالا قرآن ظاهرتن که این نکته خیلی دقیق است و قدر نافی هست سیر. خب حالا این قلب چطوری است؟ ظاهرن یعنی پشت سر همه گرد بشید، گفتیم ظاهرن یعنی این روستا اون روستا را میدیده. میگه حالا در معنویت هم همینطوره، احوالات متواصله. یه احوالاتی میاد هنوز تموم نشده، دومی میاد، دومی هنو نرفته، سومی هم همینطور پشت سر هم انوار غیبیه به قلبش میرسه. یعنی چون رابطش با قلبش محفوظه، حالا اینا پشت سر هم میاد. خودتونم دیدین دیگه، گاهی آدم به لطف الهی شیعه به خصوص یه همچی شرایطی براش هست دیگه. ماه رمضان به این نابی قلبش کشفی داشت، نورانیتی داشت، احوالاتی داشت، هنوز داره تقضیه میکنه، محرم میاد یا حالا مقدر بینش مثلا. یعنی دائما بعد ماه رجب میاد، ماه شعبان، دائم انسان حس میکنه که این انوار غیبیه رو بستر یافتنش رو در شیعه براش گذاشتن. خب میفرماد که و ما تمام این کشفیات رو رو حساب انجام دادیم. متاسفانه کسایی که اهل عرفان نیستن، خب اونا که متوجه نیستن، مثلا فکر کنم یارو حالش حالا امروز اینجوری خوشه، فردا اونجوری خوشه. میفرماد اینجوری که نیست که، از طرف خدای حکیم دانه دانه این احوالات معنوی رو حساب است. وقت اینجاش عجیبه. حالا به تو میگن چی؟ میگن حالا صاحب قلبت کردیم، انوار الهیه رو بهت دادیم، این انوارم پشت سر هم دادیم، حالا در دنیای ظلمانی شهوت هم هست، اما تو برو زندگی کن، هیچ هم نترس. آمنین آخر آیه ببینیم. سیرو فیها، در این مملکت سبع جانت که قلب در صحنه، سر در صحنه است، شرایط آماده است، اهل شکری، بلده معتدلم هست، رب غفورم هست، حالا تو این مملکت جانت شب یعنی روز، روز است که همه حجاب ها هست، برو زندگی کن، نترس. مگه شما ندارید که در خود سوره مزمل چی؟ فرما چون در روز فشار بد میاد حجاب ها هست، شب بلند شو این حجاب ها رو چه کار کن؟ پاک کن دیگه. میفرماد خب حالا تو دنیا شب هست، دیدین که بازار، کوچه، مدرسه، اینا همه شبه. میفرماد که وقتی که دل در صحنه است و نور در صحنه است، دیگه میتونی در دنیایی که دنیای حجاب هاست، دنیای آدمای عادی است، دنیای معمولی زندگی کنیم، فیها لیالی و ایاما، دیگه زندگی کن، دیگه نترس. آمنین آمنین. همین جاست که فرق دین اسلام و بودا رو ببینید. بودا یا مسیحیت افراطی روحانیت که خود قرآن صریحا میگه ما اینا رو به پیغمبرمون نگفتیم، خداشون در آوردن، آدم میگه تازه همین هم که در آوردن عمل نکرد، آخر سوره حدید. مسیحیت روحانیت، نه مسیحیت وجود مقدس حضرت عیسی علیه السلام و بودایا، از ترس این که بی خدا نشن، دیگه ازدواج و ارتباط همسرا و هم تعطیل است. خب چرا؟ این مکتبه یا این بازنشسته کردن انسانه؟ میگه عکسش کن، تو وقتی قلب داری، نشاط داری، میتونی در همین دنیا هم بخوری، مگه گوش بخوری، کباب بخوری، نمیدونم همسر داشته باشی، راحت زندگی کنی. آمنین. بودایی و راهب، تو از چی میترسی؟ دین اسلام دین امن است در دل ظلمت. یعنی دیگه این شهوت شهوتی نیست که تو رو از مسیر الهی خارج کنه. وقتی اومدی تو صحنه طیبه متعادله، خب نه، قلب و عقل اومد در صحنه، به مکتب محمدی صلوات الله علیه و آله، وارد شدی. خیلی آیه عجیبیه. سلام، ما نمی‌رسیم طولانی بحث کنیم. من خیلی دلم میخواد عزیزان دقت بفرمان که به نور شریعت انسان میتونه لذات نفسانیشو در این مکتب داشته باشه. همین جا هم بحث هست، مگه شما خودتون بهتر میدونید؟ ما اینا رو خطر میدونیم، بارها عرض کردم، نه اینکه فکر کنید چیزی نیست. یعنی اگر جامعه اسلامی به اسم دین و دینداری از اون جوابگویی به امیال جنسیش تعمدن پوش کرد، این رو یقینا وجود مقدس پیامبر نمیپسندن. دو قسمت داره، همون آیه سوره نور، یه وقت شرایط فراهم نیست، خود خدا میفرماد عزیزم شرایط فراهم نیست، شرایط منتظر بمون، من هم حالا تو رو حفظ کنم، تعفف بهت میدم، یه کاری میکنم که اذیت نشی در شهوت، میل به جنس مخالف، همین حالا حفظت میکنم، بعدم شرایط فراهم شد که خب زندگی طبیعیده بکن. اما نمیشه که حالا که مثلا انسان مثلا شرایط همسر داشتن داره، اصرار پیامبر اینه که اینجوری صوفی بازی و نمیدونم خانقا بازی در نگیرید. این عصبانیت پیامبر ریشه داره، نه ساده نگیرید عزیزان. حتما شنیدین دیگه، وقتی که عثمان ابن مظعون و اینا تصمیم گرفته بودن خیلی متدین بشن، عایشه میگه که به پیامبر گفتم زنان عثمان ابن مزعون و اینا معطلن، یعنی تعطیلن، دیگه ظاهرشون برای شوهرشون آرامش نمیدن. حضرت چرا؟ عرض کرده بود که برای اینکه شوهرشون رفتن اون گوشه ها نشستن توی پس کوچه دره چیزی دارن عبادت میکنن اینا. تاریخ میگه که پیامبر معطل نکردن، حرکت کردن، عباشون از دوششون داشت میافتاد. چرا این میگه؟ یعنی خیلی اینقدر نار، این شکستن مخ اسلام است. قول به شما میدم این که عرض میکنم و دقت کنید، ساده اصلا بحث جنسی ها اینا نیست، یک زندگی منفجر میشه. خود دقت کنید، میگن عصبانی حرکت کردن، عباشون کشیده میشد رفتن، گفتن یعنی چه این کارا؟ من پیغمبر شما، این کار چیز میکنید؟ اگه به نظر شما اینا نعوذ بالله زنا کرده بودن، پیامبر اینقدر عصبانی میشدن؟ شواهد میگه نه، فوقش میرفتن اینشون میزدن، شلاقشون میزدن، بعدم توبه میکردن، بعدم بغلشون میکردن، بوسشون هم میکردن. داشتیم دیگه مورد دیگه، یعنی طرف گناه کرده است، حضرت حدش زده است، بعدم بغلش کرده است، گفته خوبم شده است، اونم آدم متدین شه. ولی این مسئله ضرر داره، دین اسلام توان اینا نداره آقا که تو را نوری بده که هم غذا بخوری، هم کباب ده بخوری، هم همسره ده داشته باشی، هم که در تعادل و نور اندید. این توهینه به اسلام. یعنی اسلام صوفی است، اسلام نمیدونم بودایی است، اسلام نمیدونم افراطی اون روحانیته. ما در اسلام داریم لا روحانیت فی الاسلام. چرا؟ لای نفی جنس است. یعنی آقا اصلا هم چیزایی نریم. این نمونهش اینجاست، شما اینا را گاهی ساده میگیرید. حالا ما هم متأسفانه افراط و تفرید داریم، حالا عموما جامعه بیشتر آلوده است که یهو به مسائل جنسی بیش از حد اهمیت میده، اون که خیلی بده. ولی گاهی دوستان مذهبی این تعادل مسائل لذات جسمی و لذات چی میگن همون جنسی رو اینا رو هم گم میکنن. نه، این آیه زاویه خوبی را نشونه ما میده که میگه نه، اینو جا خودش داشته باشید، آمنین. میگه نمیگه شبه، میگه از زن میفرمونه خودش. گفت مثلا ما گاهی از نماز شب توی این مسائل که باشیم وا میشیم، گفت خب برای این که درست است قلب در صحنه نیست، چون برای من گفتین، خودتون گفتین که من دارم کلیاتش عرض میکنم. نه، اینجوری نباید باشه، یه جای دیگه کارت گیره. اگه نمیگه خودش، ما ائمه داریم، پیامبر داریم، اینا چیست؟ نگوید که این چیزی نیست، ما میدونیم که چیزی هست. یعنی یه وقت اسمی خاله چیزی نیست، حالا ما توی این مسئله نمیخوایم باشیم. میتونی نباشی، اما به شرطی که ازدواج نکرده باشی. یعنی اگه ازدواج کرده باشی، تو داری زندگی را میشکنی، تو داری یک سنت خطرناک میگذاری، تو پشت میکنی به یک حیات متعادل. دوباره من که اینا رو از خودم نمیگم که، ببینید این عصبانیت پیامبر برای این نیست که مثلا عثمان ابن مزعون یک کار غلط کرده. نه آقا، این یک سنت خطرناکه. بگرد ببین کجا کارت گیرست که نماز شبت به خاطر این که میخوای مثلا با همسرت باشی میرد زیر سوال. نه این که بگوی که خب من که میخوام نماز شبم بگیرم این مسائل را ازش جدا میشم. چی گفته؟ چرا همچی میکنی؟ خب ملمز خراب میکنی کارا، اینقدر خراب میکنی که پیامبر عصبانی میشن. ما این مسئله را اینقدر وقتی تحقیق میکنی میبینیم خطرناک است که خب دیگه بعد باز من مجبورم در لفافه همش بگم اینا را. وقتی داریم که آقا میفرماد خدا راضی است و از زن و مردی که به چهره هم نگاه کنن خدا خوشحال میشه. یکی اینا خونده بود میگه یادش رفته بود که این زن و مرد یعنی زن و شوهر. خوشحال شده بود میخواست دیگه تو هست تو نهج البلاغه بود نه بابا حالا تو هم از رو تون نرو، یعنی میخوان زن و شوهر حواسشون جمع هم باشه، تو میخوای سری کوچه واسی اگه کار رو بکنی. حالا اون وری رای گفته، اما این وره چرا اصرار دارن؟ برای اینکه این یک قسمتی از یک شرایط دینداری کامل است. خب سیرو فیها، در این مملکت جاندون سیر کنین، ببینید چی شده از که این شیطان اومده است شما را به اسم دورتون خر مقدسی از یه زندگی متعادل با کرده است. خب ببین چرا برو ببین در این مملکت طیبه جان تو خب باید بتونی در شبم سیر کنی، باید در عین اینکه غذا میخوری یا نمیدونم تو کوچه و بازار میری نورانی بمونی، بتونی بگذری آمنی. خب در روزم که معلومه. فقالو اینجا اون مقدماتی گفتم برای اینجا بود. اما اینا چه کار کردن؟ با زبان حال، این که تو جزء بدون هست دقیقه با اینا، عملا طوری عمل کردن که با زبان حال در واقع میلشون به امور پست دنیایی شد، این تعادلشون رو از دست دادن. یعنی با توجه به جهات پست سفلیه عملا با این کار در واقع گفتن چی؟ گفتن خدایا ما قلب نمیخوام، ارتباط با قلب نمیخوام. تو عمل نشون دادن که ما با همین دنیای پست میخوام زندگی کنیم. با میگن اینجوری نیست، اهل کفر که نمیگن ما نمیخوایم خوب باشیم، اما عملا یه کاری میکنن که از خوبی جدا شدن. میگه اهل دنیا انسانها دی که سلوک و فراموش کردن، غفلت کردن از اینکه از جنت قلب و شهودات و انوار قلب استفاده کنن و از آیتهای صدر استفاده کنن، اینایی که اینا رو پشت کردن عملا با زبان حال گفتن چی؟ باعد بین اسفارنا. اسفار که میدونید یعنی چه؟ یعنی سفر از حق به قلب، سفر از حق به عقل، به صدر، به خلق، برگشت به حق، اینا میگن سفر. دیدین که از آیت الله جوادی حفظه الله تعالی میفرمودن سفر اهل البیت سفر از صفتی است به صفتی، اونا از این پایین تر نمیان. سفر ما انشاءالله از خلق است به حق و فلحق و بلحق، اما دائم دوباره میام کجا؟ میام دنیا، دوباره برمیگردیم. اینا گفتن نه خدای ما اینا نمیخوایم. ظلم و انفسهم، خداوند چه کار کرد؟ حجاب بین قلب و زندگیشون ایجاد کرد. اصلا انگار نه انگار که معنویت اینا میفهمن، یعنی قریه مبارکه قلب رو از اینا فاصله داد، دیگه اینا صدای نورانی قلب رو نمیشنون. فجعلناهم احادیث، اینجور معنی کنید. اون خیلی عجیب میشد باز، اون احوالات معنوی، جنگ، شبای جمعه، گریه گریه و مناجات ها، اینا همه رفت، طوری که اینا برای این آدم ها شد چی؟ قصه، احادیث. اینجا احادیث یعنی قصه دیگه. اصلا یه نمیدونم در حکم ظاهرش عرض کردیم چی؟ در زبالدان تاریخ مثلا افتاد. اینجا میفرماد اگر کسی قلبشو و صدرش رعایت نکنه، اونچنان دور میشد از تذکرات قلبی که اون تذکراتی هم که قلبن میشنید قبلن براش قصه میشه. زیاد داریم بعضی این دوستان، حالا به خصوص توی مسائل سیاسی یا انتخابات، یهو اونچنان گرفتار خط بازی، حتی خط بازی افراطی مثبت به من، طرف خوب آدمیه، میخوان ازش دفاع کنه، چه خبره؟ راست خودش این که بنا شما چی میگن که بوت بسازید دیگه، نه به طور متعادل افراط هرس بخوریم که آقا حالا اینا بیان رو کار چطور میشه، ما دیگه شبام خوابمون نمیره. اینا باید قلبتون از دست بره. نه بابا، مملکت مال خداست، ما یه وظایف سنگین و سالمی داریم انجام میدیم و سلام، و از خدا میخوایم که خودش توفیق بده به بهترین نحو اون وظیفمون رو انجام بدیم، وگرنه قلب از دست بده. میگه نتیجهش چی میشه؟ و مزقناهم کل ممزقین، یعنی اونچنان پراکنده میشه که به تمام هلاک میشه. این که میتونست پاک باشد، نورانی باشد، سلوک کنه، تبدیل میشه به یک آدم منتشر، ما بهش میگیم منتشر. یعنی چه؟ همه جا هست غیری پیش خودش، انسان منتشر. نمیدونم تو همه مسائل، تو خطا و تو نونا و آبا و دلار همه جا هست، ما پیش خودش نیست. میگه اینجوری منتشره، میگه معنا همین، نگه یعنی پراکنده آشفته. بعد میفرماد آدم ها این نفیزا وح وح به این آخره، این نفیزا لک لآیات لکل صبار شکور. اگه اهل پایداری در دین باشی اینم میبینی، این چیز عجیبی است که آدم چطوری از دست میره. من خیلی دلم میخواد عزیزان عنایت داشته باشن جوانها اینا، ببینن بعضی انسانهایی که از 40-45 سال 50 سالشو میشه، اینها اگر در دور جوانی راه را به سوی قلب و صدر پیدا نکرده باشن، در دور پیری گمند. همه اینجور نیست که مثلا شما فکر کنید مثلا حالا اگه شما نمازتون رو درست خوندین، با معنا خوندین، حواستون هم جمع بود، بعد تو پیری چیزی دارید. نه، اگه قلب، جنت قلب به صحنه نیاد، جنت صد به صحنه نیاد، به شکوفایی نزه، آیتهای الهی را قلب نبینه، آروم آروم فاصله میفته بین قلب و زندگی. اگه ما مواظب نباشیم بین قلب و زندگی فاصله افتاد، اون احوالات معنوی دور جوانیمون برامون میشه چی قصه. بعد به بقیه میگم ما هم از این احوالات داشتیم، چیزی نیست، چیزی نیست، تو یه کاری کردی که چیزی برات نیست. بعد میفرماد اینا نتیجهش چی شد؟ اینا کاری کردن با قفلت از انوار قلبیه و صدریه. ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه. این حال یه خود با اون بحث بحث ظاهر فرق کرده. شیطان در سوره نساء هست تو جزء دوم، گفت خدایا من نظام تو رو به هم میزنم، در خلقت تو تغییر ایجاد میکنه. این مفسر اومده است جناب آقای کاشانی اینجا این استفاده رو میکنه، میگه که اینجا که چون شیطان گفت نظام تو رو به هم میزنم، قلب این آدم ها رو به هم زد. بدلنا را داشته باشید، قلب اینها که دو تا جنت صدر و قلب داشت، اینا رو به هم زد، نظام شخصیتشون رو به هم زد. چون این استفاده کرد که شیطان امیدوار بود میتونه نظام انسان رو به هم بزنه، زد. ابلیس زن انسان که برنامه، ابلیس زن انسان که برنامه اش تغییر ما خلق الله نسبت به مردم است رو راست نمود. یعنی کاری کرد که اینجور بگیم، انسانهایی که غفلت از قلب میکنن کاری کردن که اون برنامه ابلیس که میخواست روح نورانی انسان رو به هم بزنه درست در اومد. فقط کیا از این خطر نجات پیدا کردن؟ مگر آنهایی که مستعد پذیرش انوار قلبیه هستن و از صفات نفس انواره فاصله دارن. و عجیبه و میفرماد این آدما، چون او آخر آیه 20 هست چی؟ الا فریقن منن، یه ده کمی هن که اینا متوجه، اینها مواظبن که مثل وجود مقدس حضرت که ظاهر میشن حق و باطل از هم جدا میشن، اینا در مملکت خودشون مهدیوار عمل میکنن. صلوات الله علیه و آله. مگه بنا نیست که قلب مطلق وجود مقدس امام زمان است که ظهور کنه؟ اهل بلد طیبه سبع اینقدر مواظبند که طوری عمل میکنن با حفظ نور قلب و فهم صد که در جان خودشون مهدیشون ظهور میکنه به تفکی که حق از باطل. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بدی. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب عزیز امام زمان را به آبروی فاطمه زهرا از ما راضی و خوشنود بدان. الهی بر ما منت بگذار، یا واهب و یا واهب و یا واهب، و فرج پربرکت آقا را تسریع بفرما. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب حسینی لطف توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و شعارهای انقلاب و تحقق اهداف انقلاب تلاش می کنند، به نور امام زمان موفقشان بدا. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام و این وسیله امیدواری که لطف تو به بشریت هنوز ادامه دارد رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدا. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.